4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در کنار شما هستیم در بعد از ظهر 26 خرداد 1399 خورشیدی با یک مجله خبری و تحلیلی که البته مثل همه مجله ها سعی کردیم که نگاهمون رو از کرونا هم بر نگیریم، چرا که خبرها بسیار داغ هست. همچنان استانهایی هستند که با مسئله کرونا دارن دست و پنجه نرم میکنن، اینکه مرگ روزانه کرونا 3 رقمی شده و مسائل دیگه‌ای که قطعاً در همین مجله بعد از رو بهش میپردازیم. اما پیش از هر چیز بریم یک خبری بگیریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو با کیان معنوی.
درود بر شما. علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه در نشست خبری خود با تاکید بر اینکه هنوز کشور وارد دوران پسا کرونا نشده است گفت در وسایل نقلیه عمومی مراعات خوبی صورت نمیگیرد و همچنین بر اهمیت استفاده از ماسک تاکید کرد.
با توجه به اینکه پوشیدن ماسک توسط همه مردم در خارج از خانه یکی از مهمترین روش‌های مؤثر در مقابله با کرونا است، در جلسه اخیر ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شد و به وزارت صمت مسئولیت داده شد که تولید ماسک رو افزایش بدن و ماسک ارزان در اختیار مردم قرار بگیره.
علی ربیعی همچنین گفت برخی استان‌ها وارد پیک شدند، اما به گفته او این استان‌ها پیشتر دچار شیوع گسترده نشده بودند و این موج اول بیماری در این استان‌هاست. بنابر اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته در روندی سعودی 113 تن در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. در این بازه زمانی حدود 2500 تن نیز به عنوان مبتلای قطعی شناسایی شدند. بر مبنای آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون حدود 190 هزار نفر به کرونا مبتلا شده و حدود 9000 تن نیز جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با تهدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اگر آژانس تصمیم غیرسازنده‌ای در مورد ایران بگیرد، امکان دارد که ایران واکنش به گفته او در خوری نشان دهد. او بدون توضیح بیشتر گفت خودشان حدس خواهند زد که این تصمیم چه خواهد بود. روز دوشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست فصلی خود را به مدت 4 روز آغاز می‌کند. بررسی گزارش مدیر کل درباره برنامه اتمی ایران نیز در دستور کار آن است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 16 خرداد از ادامه ممانعت ایران از بازرسی برخی اماکن ابراز نگرانی جدی کرد و گفت ممکن است فعالیت‌هایی که قبلاً در این سایت‌ها صورت گرفته است در راستای برنامه تولید سلاح هسته‌ای بوده باشد. جمهوری اسلامی همواره هر گونه فعالیت نظامی هسته‌ای را تکذیب کرده است. بانک مرکزی روز دوشنبه حجم نقدینگی کشور را اعلام کرد. بر اساس تازه‌ترین گزیده آمارهای اقتصادی کشور که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است، حجم نقدینگی در اسفند 98 نسبت به مدت مشابه سال 97 بیش از 31% رشد داشت و به بیش از 2400 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در پایان سال 97 نسبت به سال پیش از آن نیز 23% رشد داشته. به عبارت دیگر حجم نقدینگی طی 2 سال مجموعاً 54% افزایش یافته است. رشد بی‌رویه نقدینگی باعث کاهش ارزش پول ملی و تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود. بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال 98 را ناشی از تحریم صادرات نفت عنوان کرده است. و اینکه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که از روز دوشنبه قرنطینه در این کشور به طور کامل برداشته می شود. فرانسه با بیش از 157 هزار مبتلا به کووید 19 در رتبه 13 جهانی مبتلایان به این بیماری قرار دارد. تا کنون بیش از 29 هزار تن در این کشور به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. با این همه رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کافه ها و رستوران ها در پاریس و استان ایل دو فرانس نیز از امروز می توانند فعالیت کامل خود را از سر گیرند. مرزهای داخلی این کشور در اتحادیه اروپا از امروز گشوده می شود و مرزهای بیرونی نیز از اول ماه آینده میلادی به تدریج و با توجه به شرایط کشورهای مبدأ بر روی مسافران باز خواهد شد.
سپاس از تو کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو با آگاهی همه ما رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که با هم ورق بزنیم صفحه اول این مجله رو. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا در ایران. مرگ روزانه کرونا 3 رقمی شد. در آستانه نشست فصلی انرژی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تهدید کرد. همچنین برای شما خواهیم گفت از چشمهای اوکراین که همچنان به دنبال پس گرفتن جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده این کشور در ایران است. و نگاهی هم خواهیم کرد به تجمعی که در برابر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته برگزار شد در اعتراض به آنچه که اختلاس و ناکارآمدی در سامانه ارز نیمایی خوانده شده بود. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت رو نگاه کرده باشید، روزنامه ها یک مروری داشتن بر 24 ساعت گذشته‌ای که کرونا در ایران چه اتفاقاتی رو رقم زده و در این میون بعضی از روزنامه ها اشاره کردن به اینکه مرگ روزانه کرونا 3 رقمی شده و باز هم اشاره اونها میره به سمتی که به هر حال ما شاهد یک سری بازگشایی ها بودیم، یک سری تعطیلات پی در پی در ایران اتفاق افتاده که از خرداد ما این تعطیلات رو شاهدش بودیم و سفرهایی که اصولا اتفاق افتاد، به هر حال عده‌ای از خانه نشینی کلافه شده بودند و تن به سفر دادند و عنوان میشد که این سفرها غیر ضروری هست. همه اینها میگن تأثیر گذاشته تا وضعیت به جایی برسه که امروز ما شاهد افزایش آمار مبتلایان در ایران هستیم، هرچند که هنوز مقام‌های رسمی تأکید می‌کنند که به هیچ عنوان ما وارد پیک دوم نشدیم. سپیده بهکام با ماست تا برای ما از آخرین‌های کرونا در ایران بگه. سپیده.
محمد، درود به تو و شنوندگان رادیو فردا. در روزهای اخیر آمارها در ایران همونطور که اشاره شد و اشاره کردی در ایران روندی افزایشی داشته، هم به لحاظ شمار مبتلایان هم به لحاظ مرگ و میر. در 2 ماه گذشته شمار مرگ و میر خب 2 رقمی شده بود در ایران، اما از دیروز 3 رقمی شد. امروز همونطور که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده، آمارها نسبت به دیروز هم حتی افزایش داشته. 130 مورد مرگ و میر ناشی از این ویروس ثبت شده. 2449 بیمار جدید مبتلا به کووید شناسایی شده. البته شمار رسمی موارد ابتلا در ایران به طور مستقل قابل تایید نیست و موارد محدود میشه به اون چیزی که در ایران دولت اعلام و تایید میکنه. امروز علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد که بالا بودن آمار ابتلا به کرونا در ایران به دلیل افزایش تست هاست. موردی که همه مسئولان تاکید میکنن این هست که مردم پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رو کمتر رعایت میکنن و اگر همین طور پیش بره حتما شاهد پیک های بعدی خواهیم بود.
اما سپیده، یک نگاهی هم بکنیم، به هر حال گفته شده که استانهایی هستن که وضعیتشون قرمزه. در این استانها وضعیت به چه صورتیه؟ چه استانهایی اشاره شده بهشون دقیقا؟
الان اونطور که خود مسئولان اعلام میکنن 14 استان در وضعیت هشدار قرار دارن. در بسیاری از استانها مثل اصفهان، قزوین و ایلام هشدار داده شده که وضع ممکنه از این هم وخیمتر بشه و به وضعیت قرمز برسن. به طور رسمی 5 استان رو امروز هم وزارت بهداشت اعلام کرد که در وضعیت قرمز. اجازه بدی بشنویم صحبت‌های سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت رو در همین زمینه.
استانهایی که قرمز هستند خوزستان، آذربایجان غربی، هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان. لازم به ذکره که تهران، خراسان رضوی و بوشهر هم در چند روز اخیر موارد بستریشون افزایش پیدا کرده.
بله شنیدیم صحبت های خانم سعادت لاری رو.
درسته، سخنگوی وزارت بهداشت در استان خوزستان که یکی از این پنج استان هست، کریم حسینی رئیس مجمع نمایندگان این استان شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که تنها در این استان یک سوم آمار مبتلایان روزانه کرونا در ایران مربوط میشه، یعنی به این استان، و از مسئولان خواست که ستاد ملی کرونا در خوزستان مستقر بشه، علتیابی بکنن که وضعیت شیوع کرونا چرا در این استان بالاست. توی همین شرایط این رو هم بگم که محمد علوی سرپرست مرکز بهداشت استان خوزستان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که 11,000 نمونه آزمایش کرونا از 29,000 نمونه‌ای که هفته‌های اخیر از بیماران در این استان گرفته شده مفقود شده.
وقتمون خیلی نیست سپیده، میخوام یک نگاهی خیلی اجمالی هم داشته باشی به مهمترین خبرهایی که در حوزه کرونا در جهان اتفاق افتاده.
محمد، شمار مبتلایان در کل جهان از مرز 8 میلیون نفر گذشته، مرگ و میرها به حدود 436,000 نفر رسیده. آمریکا، برزیل، روسیه، هند و بریتانیا در صدر شمار مبتلایان هستند. در چین که خب به هر حال در واقع نخستین موارد بیماری و ویروس از اونجا در واقع بوده، آمارهایی که از اونجا میدادن باز هم دوباره رفته رفته وضع بد شده و یه سری محدودیت ها رو برگردوندن، یک سری به خصوص در پکن بعد از اینکه یه سری آمارهای تست مثبت در اونجا اومد، یه سری شهرک ها رو دوباره بردن توی قرنطینه، فعالیت های ورزشی هم به حالت تعلیق در اومده. در اروپا مرزهای برخی از کشورها باز شده، از جمله فرانسه، آلمان، بلژیک، یونان، جمهوری چک و اتریش هم از فردا مرزها رو باز میکنه. البته در فرانسه اعلام شده که اتباع دو کشور اسپانیا و بریتانیا در واقع هنوز
اجازه ندارن که
مواردی هستن که
سفر کنن.
درسته.
سپاسگزارم از تو که با ما همراه بودی، سپیده بهکام، که نگاهی داشتی به ایران و جهان و مسئله کرونا. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
یک خبری منتشر شد امروز که سخنگوی وزارت خارجه ایران با تهدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته اگر آژانس تصمیم غیر سازنده‌ای در مورد ایران بگیره، امکان داره که ایران واکنش درخوری نشون بده، اون هم در شرایطی که آژانس داره نشست فصلی خودش رو آغاز میکنه به مدت 4 روز که قراره که بررسی گزارش مدیر کل درباره برنامه اتمی ایران هم در دستور کار این نشست باشه. هانا کاویانی همکارم اینجاست. هانا، خب مدت‌ها خبرهای مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نشست هایی که بود تا به برجام رسید رو دنبال کرده، با ماست تا بیشتر برای ما بگه. حالا به هر حال الان میبینیم که یک نگرانی در هیئت حاکمی ایران حاکم شده، واکنشی که محمد جواد ظریف داشت و بعد هم واکنش عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران. با توجه به شواهدی که هست و اینکه ایران هم یک سری از کارهای خودش رو مرحله به مرحله همکاری هاشو کاهش داد یا به نوع دیگه ای رفتار کرد، چه انتظاری میره از این نشست؟
محمد، شاید بهترین نقطه آغاز این گفتگو این باشه که به صحبت‌های رافائل گروسی بپردازیم، مدیر کل آژانس که ساعتی پیش اومد در میان خبرنگاران و درباره نشست فصلی صحبت کرد و به تبع با توجه به همه اهمیت موضوع ایران بیشتر سوال‌هایی که خبرنگاران از او پرسیدن درباره همین پرونده ایران بود. اما آقای گروسی در یک جایی از صحبت‌هاش میاد این رو باز می‌کنه و یک تفکیکی می‌کنه بین گزارش‌هایی که، چون اگه دقت کرده باشی در طول ماهای گذشته آقای گروسی میاد 2 گزارش رو به شورای حکام ارائه میده. یک گزارش، گزارش بررسی فعالیت‌های ایران بر مبنای برجام هست که همونطور که اشاره کردی ایران در ماهای گذشته، در حدود 1 سال و 1 ماه گذشته، پله به پله از تعهدات خودش کاسته، میگه که تا وقتی که من از منافع برجام بهره مند نشم این کارا رو انجام نمیدم، ذخیره اورانیوم، نمیدونم تعداد سانتریفیوژ، اینها رو همه رو انجام داده و آقای گروسی هم درباره اون به شورای حکام گزارش میده. موضوع دومی که گزارش جدایی میده آقای گروسی و ابراز نگرانی خیلی جدی داره دربارش میکنه، بحث دسترسی به برخی اماکن در ایران هست.
مشخصا 2 مرکز رو گویا گفته که در موردش
3 مکان هست که دربارش صحبت میشه و این 3 مکان بیشتر مربوط به، یعنی تا اونجایی که تحلیلگرای حوزه خلیج راه و هسته‌ای دارن صحبت میکنن، میگن اینها همون اماکنی است که در آرشیو هسته‌ای ایران که اسرائیل مدعی است که از ایران برده بیرون و حالا بخشی از اونها رو پابلیش منتشر میکنه، بخشی از اونها رو به تحلیلگرا میده، میگه که این سه تا مکان توش اتفاقهایی افتاده که مرتبط با برنامه هسته‌ای بوده و ایران توضیح نداده بوده پیشتر درباره اینا. اینا اتفاقی نیست که امروز افتاده باشه، اتفاقی است که پیشتر افتاده. اما مدیر کل آژانس میگه که موضوع عدم اشاعه، موضوع تحقیق در زمینه اینجور مسائل، موضوعی نیستش که مثلا یک بار یه پرونده رو باز کرده باشیم بسته باشیم. حرف از پی ام دیه، بحث گذشته احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران که ایران میگه اینطور نبوده. این پرونده 2015 بسته شده، ایران هم میگه اون موقع بسته شده، من دیگه جواب نمیدم. آقای کروسی میگه که ما مدارکی رو دریافت کردیم، مدت ها حدود 2 سال روش تحقیق کردیم، بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بعد از ایران سوال بکنیم. ایران سوال رو جواب نداده. ما بر مبنای پروتکل الحاقی که ایران پذیرفته داوطلبانه انجامش بده و بهش پایبند باشه، ایران وظیفه داره که این دسترسی رو به ما بده و ایران میگه نه، من نمیخوام این کار بکنم. حالا آقای موسوی میاد میگه که منتظر باشین که اگر که بخواین یه کاری خلاف نظر ایران بکنید ما اقدام بکنیم. اون اقدام خلاف نظر ایران یکی از صحبتایی که هست پس یک قطعنامه محکومیت رفتار ایران در شورای حکامه که آمریکا پیگیر اونه و روسیه به شدت مخالف اونه. مخالفت اصلی روسیه هم در کنار حالا اتفاقای متعددی که میفته
و حتما چین هم در این میون حضور داره،
مسئله الان بیشتر روسیه است که روسیه کلن موضعی که در شورای حکام داره اینه که میگه اصلا همه ی حرف ها و همه سیاست ها به کنار، شما نمیتونیم به صورت غیابی درباره یک قطعنامه رای گیری بکنین. غیابی هم به چه معنیه؟ جلسه 4 روزه امروز از طریق آنلاین داره، از طریق مجازی انجام میشه. روسیه میگه اگه میخواین که من رای بدم صدا کنین همه بیان تو اتاق رای بدن. و آقای اولیانوف سفیر روسیه یه اشاره هم کرده به اینکه انقدر وضعیت تکنیکی و فنی مشکل داشته امروز صبح که برخی از نماینده های کشور رو در شورای حکام حتی نتونستن سخنرانیشون رو بکنن، چه برسه به اینکه بخوان حالا رای هم بدن به قطعنامه.
سپاسگزارم هانا که این توضیحات رو دادی درباره نشستی که امروز برگزار میشه و واکنشی که بوده از سوی مقام های جمهوری اسلامی ایران، صحبت های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز این نشست و نگرانی هایی که وجود داره. همچنان شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه و بپردازیم به مسئله هواپیمای اوکراین که این مسئله هم مدت هاست به هر حال در رسانه ها حضور داره و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده. وزیر خارجه اوکراین گفته که توافق با فرانسه برای بازخونی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده توسط ایران از ماه‌ها پیش حاصل شده، اما کیف میخواد پیش از ارسال جعبه سیاه به فرانسه اون رو از تهران تحویل بگیره. گزارشگر ما آنا رایسکایا در کیف و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه اوکراین میگوید از 3 ماه پیش که به این سمت منصوب شد بارها از آمادگی ایران برای مذاکره شنیده و امیدوار است که بین حرف و عمل فاصله به حد اقل برسد. دمیترو کولیبا یک شنبه در رابطه با پرونده پرواز 752 به خبرگزاری اوکراین فورم گفت 3 محور کلیدی داریم. نخست شناسایی دلایل و جزئیات این سانحه و به گفته وی بدون بازخوانی جعبه سیاه پاسخ کامل به این سوال داده نخواهد شد. دوم حل تمام مسائل در رابطه با پرداخت غرامت به بستگان قربانیان و خطوط هوایی و سوم مجازات مسئولین این فاجعه. این اظهارات در بیان بیان شد که هفته گذشته محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران گفته بود تحقیقات فنی و جنایی این سانحه تقریبا رو به اتمام است. بسیار بعید می‌دانیم جعبه سیاه حاوی اطلاعات مهمی باشد و کاملا روشن است چه اتفاقی رخ داده. در واکنش دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین ابراز تأسف کرد که جعبه سیاه موضوع بازی‌های سیاسی شده. در این حال او افزود مطمئنیم که سرانجام اطلاعات جعبه سیاه در چارچوب مقررات بین‌الملل بازخوانی می‌شود. او با اشاره به اینکه اوکراین ظرفیت فنی برای بررسی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما را ندارد گفت به همین دلیل چند ماه پیش برای انجام این روند با فرانسه به توافق رسیدیم. وزیر خارجه اوکراین با اشاره به اظهارات ایران در ایکائو سازمان هوانوردی بین‌المللی که بار دیگر از آمادگی خود برای ارسال جعبه سیاه به فرانسه خبر داد ابراز امیدواری کرد که این وعده تو خالی نباشد و افزود سر راه فرانسه می‌خواهیم جعبه سیاه را در اوکراین ببینیم. جمعه خبرگزاری رویترز به نقل از فرهاد پرورش نماینده ایران در ایکائو گزارش داد. به تازگی این کشور از آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه درخواست کرده جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده با حضور نمایندگان ایران و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه در انجام مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر به گزارش رویترز آژانس فرانسوی اعلام کرد به طور رسمی هیچ درخواستی دریافت نکرده و بحث با ایران و سایر کشورها همچنان ادامه دارد. اما یوگنی یینین مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین این گزارش را زیر سوال برد و به رادیو فردا گفت تمام مدارک لازم و توافقات کتبی را در اختیار داریم.
اوکراین تجهیزات لازم برای بازخوانی این جعبه سیاه را ندارد. پس از تایید این موضوع با آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه مذاکره کردیم تا آنها اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را بررسی کنند و به توافق رسیدیم. مکاتبات مرتبط با این موضوع در وزارت خارجه اوکراین موجود است. به علاوه سایر کشورهای مرتبط با این سانحه نیز مشارکت خود در این روند را تایید کردند. به عبارت دیگر هیچ دلیلی برای به تعویق انداختن بررسی جعبه سیاه پرواز 752 غیر از نبود اراده سیاسی طرف ایرانی وجود ندارد.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. با گذشت بیش از 5 ماه جعبه سیاه این هواپیما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و این در حالی است که ایران 3 ماه پیش به ایکائو تعهد داده بود ظرف 2 هفته این جعبه سیاه را در اختیار کارشناسان بین المللی بگذارد. با آغاز نشست جدید شورای حکام ایکائو این موضوع بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته و چند روز پیش رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران گفت پس از برقراری مجدد پروازها جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی بازخوانی می شود. ایران در حال محدودیت های جهانی مرتبط با ویروس کرونا را دلیل تعلل در بررسی جعبه سیاه پرواز 752 اعلام می کند که جعبه سیاه هواپیمایی که 3 هفته پیش در پاکستان سقوط کرد به فرانسه ارسال و اطلاعات آن بازخوانی شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
اما دیروز یک شنبه ظهر گروهی از معترضان در برابر بانک مرکزی ایران تجمع کردند. معترضان میگفتند که ناکارآمدی و اختلاس به گفته اونها در سامانه ارز نیمایی موجب مال باختگیشون شده. بشنویم تعدادی از شعارهایی رو که در این تجمع اعتراضی مطرح شد.
همتی حیات کن، بانک مرکزی رو رها کن. همتی حیات کن، همتی استعفا، استعفا، همتی استعفا، استعفا.
ساعتی پیش گفتگوی رو داشتم با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی و از او پرسیدم واقعا با جمع شدن سامانه ارز نیمایی مشکلات ارزی ایران میتونه حل بشه. روشنک آسترکی:
ببینید، بحث سامانه نیما با این هدف در واقع این سامانه راه اندازی شد که بتونن خرید و فروش ارز رو بانک مرکزی و دولت بتونه ساماندهی بکنه. این اتفاق در واقع بعد از اون افزایش و جهش خیلی زیاد قیمت ارز در نوروز 97 بود، یعنی بعد از تعطیلات نوروز 97. منتها اتفاقی که افتاده، ببینید، متاسفانه بازار ارز ایران یک بازار کاملا در کنترل دولت هست، یعنی اصلا یک بازار آزاد و مستقلی نیست. از طرف دیگه تصمیمات دولت موجب شده که ما با یک بازار چند نرخی روبرو بشیم و خب قطعا توی این بازار چند نرخی ساماندهی بازار خیلی دشوارتر خواهد بود. یعنی الان ما ارز در واقع دلار 4200 تومانی که به دلار جهانگیری معروف هست رو داریم، ارز نیمایی رو داریم، ارز بازار آزاد داریم و تازه در بازار آزاد که شما میرید ارزهای مختلفی داریم، دلار سلیمانیه، دلار استانبول، دلار نمیدونم که دبی، و این باعث شده که یک نابسامانی بزرگی در بازار ارز ایران صورت بگیره. ولی تجمعی که دیروز اتفاق افتاد به نظر من در واقع چون یک بار سابقهش وجود داشت در اسفند ماه که دوباره به همین شکل ادیت اعتراض کردن نسبت به اینکه ما وجوهی رو ریالی پرداخت کردیم که ارز بگیریم و ارز بهمون داده نشده، و حتی یه خبرهای مبهمی در مورد اختلاس در سامانه نیما اومد که دولت به شدت اون رو رد کرد، الان همین اتفاق افتاده. و هرچند که بعضی از رسانه‌های در واقع داخلی این رو توطئه برخی مافیاهای حکومتی علیه عبدالناصر همتی میدونن و سیاست‌هایی که دولت به هر حال از لحاظ اقتصادی داشته و شاید دست بعضی از مافیاها رو از بعضی منابع کوتاه کرده. اما از سوی دیگه با توجه به وضعیت آمارهایی که در بازار ارز وجود داره، از جمله کاهش 62% در واقع خرید از سامانه نیما توی دو ماه اول سال 99 نسبت به دو ماه اول سال 98 و بحران کرونا و تحریم ها که منابع ارزی دولت رو به شدت کاهش داده، اینکه دولت نتونه تعهدات خودش رو به مشتریان در سامانه نیما در واقع پاسخگو باشه اصلا چیز بعید و مبهمی نیست به نظر من.
تا چه اندازه فکر میکنید که خب شما یه اشاره‌ای هم کردی به نقش دولت، پیش از این هم یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشین گفته بود که میتونه این دخالت خطرناک باشه، اما خود مقام هایی که به هر حال مسئول هستند در بانک مرکزی میگن که این سامانه نقشی در پوشش ریسک های مالی و غیر مالی ناشی از رفتار کارگزاران، وارد کنندگان و صادر کنندگان نداره و طرفین معامله مسئول این اتفاقی هستند که رخ داده. تا چند اندازه میشه این حرف رو قبول کرد و مورد تاییده؟
نکته ای که وجود داره یا ایرادی که میشه گرفت این هست که وقتی که بانک مرکزی میاد سامانه ای رو راه اندازی میکنه و سازوکاری رو تعریف میکنه و داره برش نظارت میکنه، اگر تخلفی در اون سامانه صورت بگیره نمیتونه بگه من نقشی ندارم یا به من مربوط نیست. یعنی ما این موضوع رو متاسفانه در خیلی از بازارهای اقتصادی ایران شاهدش هستیم که کاملا دولت در واقع رفتار کنترلگری و نظارتگری خودش رو داره، منتها سیاست‌های خودش رو اعمال می‌کنه و بعد مشکلی که پیش میاد میگه نه من نقشی ندارم، در حالی که خب اگر بازار ارز ایران آزاد بود و دولتی نبود اون وقت شاید میشد این صحبت رو پذیرفت، ولی این سامانه هست که مستقیما زیر نظر بانک مرکزی به وجود اومده و اساساً هدفش به اصطلاح قرار بوده ساماندهی بازار ارز باشه.
بله، شنیدید از سامانه ارز نیمایی که این روزها بحث برانگیز شده و باعث یک تجمع اعتراضی. اگر نظری در این باره دارید حتما با ما در میون بگذارید. بریم سراغ یک موضوع هنری، مروری بکنیم بر 50 سال سینمای ایران، یک جشنواره‌ای که به صورت آنلاین در برلین فعالیت خودش رو آغاز کرده و شهرام میریان برای ما بیشتر دربارش میگه.
جشنواره مروری بر 50 سال سینمای ایران در یک مجموعه بزرگ فرهنگی هنری برلین به نام فست اشپیله برگزار شده. این مجموعه با هدف شناساندن فرهنگ و هنر ملل به آلمانی ها و دیگر ملیت ها بنیان گرفته و در طول سال در آن برنامه های گوناگونی از نمایش فیلم و اجرای موسیقی گرفته تا برگزاری نمایشگاه های عکس و نقاشی جریان دارد. فستیوال مروری بر 50 سال سینمای ایران با گرامی داشته سهراب شهید سالس، کارگردان نوگرا و ساختارشکن سینمای ایران، کار خود را در برلین آغاز کرد. سهراب شهید سالس 77 سال پیش در تهران به دنیا آمد، رشته فیلمسازی را در اتریش و فرانسه دنبال کرد و 26 ساله بود به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان ابتدا چند فیلم مستند ساخت و سپس با ساخت دو فیلم یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان وارد دنیای فیلم‌های داستانی شد. 4 سال پیش از وقوع انقلاب بهمن به آلمان مهاجرت کرد و 13 فیلم سینمایی به زبان آلمانی بر دیگر آثارش افزود. سهراب شهید سالس پس از 20 سال اقامت در آلمان راهی آمریکا شد و بدون آنکه در آن کشور فیلمی بسازد 22 سال پیش بر اثر ابتلا به سرطان معده و روده و کبد در شهر شیکاگو درگذشت. محمود بهرازنیا، مستندساز و یکی از دوستداران سینمای شهید سالس، فیلم مستندی از او ساخته به نام ستاره دنباله‌دار.
سهراب بنیانگذار سینمای نوین ایران بود و خود کیارستمی گفت که ما راه اون به ما نشون داد. یه اعتقاد به یک مسیری داشت که انسانهایی که در حول و حوش جوامع زندگی میکنن بهشون ظلم شده، دور افتادن، زیر ستم هستن، اینا رو موضوع اصلی فیلمای خودش بکنه. و سهراب میگفت تا آخر عمرم این راهو میرم. الان وقتی با انسانهای فرهیخته سینمای آلمان صحبت میکنیم همه میگن سهراب یه نابغه بوده، اومده یه کاری رو کرده که واقعا من تکراری نیست.
جشنواره مروری بر 50 سال سینمای ایران که این روزها در مجموعه فرهنگی فست اشپیله در برلین جریان دارد، پس از نمایش فیلم یک اتفاق ساده ساخته سهراب شهید سالس، 10 فیلم بلند داستانی و مستند دیگر نیز از سینماگران دیروز و امروز ایران را در برنامه‌ای که هر روز یکی از آنها به همراه گفتگو با شماری از کارگردانان سرشناس آلمانی و ایرانی از جمله بهرام بیضایی و رخشان بنی اعتماد نمایش داده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به پایان مجله بعد از ظهر هم نزدیک میشیم. از اینکه با ما بودید سپاسگزارم. بذارید برای اون دسته‌ای که به هر حال شماره تماس ما رو ندارن، شماره رو خیلی سریع بگم: 2042-02-21-12-21-13. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارانم همراه بودید.